بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه‌ها و افسانه‌های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
تنهایی بر اساس داستانی از کشور چین.
زمانی که در دهکده‌ای دور افتاده درخت‌ها میوه داده بودند و پرنده‌ها در حال خوندن بودند و بهار در همه جا حکمرانی می‌کرد، مرد غمگینی به نام مانگ یانگ هر روزش رو به بتالت می‌گذروند. هیچ کس نمی‌دونست مان یانگ چرا غمگین بود، اما برای اون فرقی نداشت که زمستون باشه یا بهار، اون فقط غمگین بود. مان یانگ در کلبه‌ای دور از مردم زندگی می‌کرد و همه ازش دور می شدن.
سلام خانم یانگ می.
سلام مان یانگ، خوبی؟
ممنونم. می خواستم اگه دوست دارید امشب با همسرتون دعوتتون کنم که مهمون من باشید.
آه مان یانگ، بهتره که نیایم خونت. ببخشید چون من خیلی کار دارم و فکر کنم همسرم هم وقتی میاد خونه خسته باشه.
باشه، مشکلی نیست. خدا نگهدارتون. کیه؟
سلام، مهمون نمیخوای؟
مهمون؟ این وقت شب برم ببینم کیه. سلام مرد، چرا؟ اما من شما رو نمیشناسم.
من یه مسافر از راه دورم، داشتم از اینجا میگذشتم و فقط یه امشب و نیاز دارم که اینجا بمونم.
باشه، اشکالی نداره، میتونی امشب اینجا بمونی.
آه خدای من، تو برای چی ناراحتی مرد؟
نه من ناراحت نیستم.
اما تو ناراحتی، میشه بشینم؟
بله البته.
اینجا تنها زندگی میکنی؟
آره، تنهای تنها.
برای همینه که غمگینی، تو باید کسی رو دوست داشته باشی.
اما کسی منو دوست نداره.
انقدر به دیگران محبت کن تا اون نفر خاص پیدا بشه. نگران هیچی هم نباش، اگه اون طرف پیدا بشه حتما تو هم دیگه غمگین نمیشی.
میدونی مدت هاست که من اینجا تنهام، کسی منو دوست نخواهد داشت.
امکان نداره، من اینو مطمئنم. من دیگه باید برم. مطمئن باش که پیدا میشه. ممنون که منو به خونت راه دادی، تو آدم مهربونی هستی. فراموش نکن که میزان دوست داشتن آدم ها اساس غم و شادی در جهانه.
یعنی نمیمونی؟
نه کار دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار؟ چرا اینجوری کرد؟ مگه قرار نبود بمونه؟
مان یانگ.
خانم یانگ می، شما اینجا چیکار میکنی؟
یکم برات سوپ آوردم، گفتم شاید دوست داشته باشی بخوری.
ممنون خانم یانگ می.
ممکنه ازت یه خواهشی بکنم؟ فردا که پسرم زود میاد خونه اشکالی نداره یه ساعتی اینجا باشه تا ما برسیم؟
دوست داشتن آدم ها اساس غم و شادی در جهانه.
دوست داشتن آدم ها. با کمال میل خانم یانگ می، هر وقت که دلش خواست میتونه بیاد، خیلی هم خوشحال میشم.
چند ماه از اون حادثه گذشت و کسی نفهمید چطوری مان یانگ تبدیل به آدمی شاد شد.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. دو شماره تلفن 224-85 و 225-88-20 و این شماره 162 هم صدای شما رو به گوش ما و دستن در کانون برنامه میرسونه.
آقای پادگان قسمت بعدی چیه؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه. در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیکها و دوارها و روستبارهای چین برایتان گفتیم تا رسیدیم به مردم قوم هویی و فرهنگ و آداب و رسومشان.
مردم قوم هویی مسلمان هستند و به اصول پنجگانه دین اسلام پایبند هستند. مسلمانان هویی مسجدی متعلق به خود دارند و مراسم مذهبی در آنجا برگزار می کنند. مسجدها از نظر معماری بی همتا هستند و ویژگی های عمارت های کلافرنگی چینی را در خود دارند که نشان دهنده ارتباط فرهنگی چین و فلات مرکزی است. مردم هویی قوانین دین اسلام را با جدیت در تمامی مراسم از جمله عروسی و خاکسپاری رعایت می کنند. این باورها و قوانین دینی پس از اجرا و برگزاری در سالهای طولانی در نسلهای گذشته امروزه به بخشی از آداب و رسوم آنها تبدیل شده است.
در مورد آداب خوراکانها می توان گفت در میان قوم هویی خوردن گوشت خوک، الاغ، قاطر، سگ و حیوانات درنده حرام است. خوردن حیوانات گوشتخوار و نوشیدن الکل و استعمال مواد مخدر نیز مجاز نیست. قوم هویی گوشت گاو، گوسفند، مرغ، اردک، شتر، قاز و ماهی را ترجیح داده و آنها را به روش اسلامی سر می برد.
نحوه لباس پوشیدن قوم هویی هم متأثر از اسلام بر اساس پوشاندن اعضای بدن و آرایش نکردن است. برای مثال زنان هویی باید لباسهایی بپوشند که بدن نما نباشد و باید بر اساس تعالیم دینی حجاب داشته باشند. مردان کلاهای سفید بر سر می‌گذارند و در هنگام نماز خواندن باید بر اساس شیوه نمازگذاری اسلامی زانوها، نوک‌بینی، کف دست و پیشانی آنها با زمین تماس داشته باشد. کلاه سفیدی که مردان بر سر می‌گذارند به نام کلاه عبادت و نمازگذاری هم شهرت یافته است. مردم قوم هویی در احوال پرسی‌های خود مانند عرب‌ها از واژه سلام علیکم استفاده می‌کنند.
اعیاد فطر و قربان از اعیاد مذهبی هویی است و همراه با دیگر مسلمانان این اعیاد را جشن می‌گیرند. همچنین آنها روز ملی کارگر، روز استقلال و تعطیلات ملی دیگر را به همراه اقوام و اقلیت‌های دیگر جشن می‌گیرند. هویی‌ها به همکاران خود در عید بهار تبریک می‌گویند.
مردم هویی به آراستگی تزیینات داخلی منزل خود بسیار توجه می‌کنند. حیات خانه آنها همیشه تمیز و مرتب است و گل و گیاه در آن می‌کارند. برخی خانواده‌ها نرده‌های روی زمین و زیر تاخچه پنجره‌ها قرار می‌دهند و درخچه انار، گل زرد چینی و بوته گل صدبرگ و غیره روی آنها می‌کارند. برخی دیگر از خانواده‌ها در مقابل خانه تاک انگور می‌کارند که در روزهای گرم تابستان از هوای خنک زیر آن لذت ببرند و شب‌ها سفره شام را زیر آن پهن می‌کنند.
زوج جوان باید مراسم آشنایی، نامزدی و عروسی را پشت سر بگذارند. یک روحانی یا ایزاب یا یکی از ریش سفیدان خانواده سند ازدواج را می نویسد و عقد را جاری می کند. پیش از آن خودروها به پیشواز عروس می روند و دوستان و نزدیکان داماد با انجام کارهای مانند گذاشتن کلاه رنگی بر سر پدر و مادر داماد، آویختن فلفل قرمز بر گردن آنها و مالیدن رنگهای گوناگون بر صورتشان با آنها شوخی کرده و فضای شاد و پرشوری به مراسم عروسی می دهند.
بنابر تعالیم اسلامی مراسم خاکسپاری نیز به سرعت و با کمترین هزینه برگزار می شود و جنازه را در خاک گذاشته و دفن می کنند. همراهان گرامی برنامه مروارید شهر را بشنوید. باز هم در بخش شینجیانگ امروز از فرهنگ مردمان ساکن در منطقه شینجیانگ سخن خواهیم گفت.
مروارید شرم.
شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنویم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه مروارید شرق، سلام، من رو پذیرا باشید و شما رو دعوت میکنم تا بخش گزارش بشنوید در گفتگویی که خواهم داشت با آقای اکوانیان که توفیقی داریم تا مباحث مختلف رو در حوزه کشور چین از زبانشون بشنویم. در خدمت ایشون هستم جناب اکوانیان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
دو کشور ایران و چین از خاستگاه تاریخی و تمدنی بسیار عمیقی برخوردار هستند و در تاریخ هم نقش مهمی در جهان داشتن. میخوایم ببینیم که به هر حال چقدر باید الان هم دو کشور متمدن با قدمت بسیار بالا تعاملاتشون رو در این عرصه توسعه بدن.
بله، فرمایش شما کاملا درسته. ایران و چین از دیرباز تأثیرها و تأثیرهای نسبت به همدیگه داشتن. ما میدونیم که بهترین آثار نگارگری ما یا همون مینیاتور ما متأثر از نقاشی چینی هستش و تو خود اشعار شعرای ما هم به کرات نام چین تکرار شده، صورتگر چین مثلا خیلی تکرار شده، حافظ خیلی بهش اشاره میکنه یا خیلی شعرهای دیگه ما. چیزی که مهمه شاید برای ما اینه که همین تمایزها رو پررنگتر کنیم، اینکه شناخت افراد کشورهامون و هر دو تا کشور منظورم هست، این ذهنیت کلیشه‌ای رو به نوعی بتونیم که تصحیحش کنیم و این هم میسر نمیشه مگر با همون داد و ستد فرهنگی که به اشکال مختلف مثل همون رابطه‌ای که بین دانشگاه‌ها برقرار میشه.
به نظرتون ضرورت داره که ما یک شناخت تاریخی تمدنی از کشور چین و متقابل چینیان نسبت به ایران داشته باشن، با توجه اینکه به هر حال این در تاریخ دو کشور خیلی حائز اهمیت بوده در اعصار گذشته؟
کاملا درسته. شاید چیزی که میتونه اتفاق بیفته این وسط، اصلا یکی از کارهایی که میشه انجام داد که هنوزم جایی کار داره، تعریف پایان نامه های دانشجویی تو مقاطع مثلا فوق لیسانس و دکترا در رابطه با همین تمدن هر دو تا کشور باشه، چیزی که تا حالا انجام نشده، و تشویق دانشجوها به ورود به این حوزه. همونطور که ما میدونیم الان بیشتر دانشجوهای ما تو گرایش های اقتصادی و فنی دارن درس میخونن تو، و شاید سیاست های تشویقی لازم داریم برای گسیل کردن دانشجوهامون به سمت رشته‌هایی مثل همون تاریخ و فرهنگ و تمدن و هنر و اینا که بتونیم اون ارتباط از دست رفته رو دوباره به نوعی مرمت کنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم.
نکات جالب توجهی رو از زبان شما شنیدیم، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
ممنون از همکار گزارشگرمون آقای نوری که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید. چین
به روایت اخبار.
شهر شانگهای چین روز چهارشنبه 25 دی 15 ژانویه با انتشار طرح اجرایی تسریع ایجاد شانگهای به عنوان مرکز مالی و علمی اعلام کرد برای آنکه در مدت 5 سال شانگهای را به عنوان مرکز مالی و علمی با نیروی رقابتی جهانی تبدیل کند تلاش خواهد کرد. بر اساس هدف طرح یاد شده، شانگهای ضمن تقویت مطالعات در زمینه ارقام بزرگ، هوش مصنوعی، محاسبات ابری، 5G و سایر فناوری ها حدود 20 مؤسسه برجسته در زمینه مالی و علمی با شهرت بین المللی و حدود 50 طرح نمونه و نوآورانه را آموزش می دهد و با اجرای نظارت نوآورانه آزمایشی در شهر شانگهای به تدریج به شکل گیری استاندارد نظارت مالی و علمی در منطقه دلتای رودخانه یانگتسه کمک می کند. به گفته یه معاون رئیس اداره نظارت مالی شانگهای، طرح یاد شده 25 گانه تدابیر نوآورانه ای را از جمله تسریع مطالعات تکنولوژی، کلیدی مالی و علمی و ایجاد همه جانبه محیط مطلوب برای توسعه مالی و علمی مطرح می کند. منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ در سال 2020 برنامه دارد تا با در پیش گرفتن اقدامات مختلف مانند اشتغال محلی و ارتقاء مهارت‌های شغلی به اشتغال 2,700,000 نفر از نیروی کار مازاد روستایی کمک کند. بر اساس اخبار از اداره منابع انسانی و تأمین اجتماعی شینجیانگ، این منطقه در نظر دارد تا در سال 2020 فضای کار را از طریق ادغام و توسعه صنایع اول، دوم و سوم روستایی گسترش داده و فرصت‌های شغلی بیشتر را از طریق همکاری با مؤسسات خصوصی گسترش دهد. به منظور دستیابی به این هدف، شینجیانگ در سال 2020 به طور فعال عملیات ارتقای مهارت‌های شغلی را انجام خواهد داد. در نخستین همایش توسعه دهندگان هواوی در انگلستان و ایرلند که روز چهارشنبه 25 دی 15 ژانویه در لندن برگزار شد، شرکت هواوی خبر داد با اختصاص سرمایه با ارزش 20 میلیون پوند، حدود 26 میلیون دلار آمریکا، از توسعه دهندگان اپلیکیشن انگلیسی و ایرلندی با تمایل همکاری با سرویس همراه هواوی و قصد پیوستن به اپستور هواوی حمایت می‌کند. سرویس همراه هواوی مجموعه است از خدمات اصلی این شرکت که شامل ارائه حساب هواوی در پیام رسان، اطلاع رسانی پیام و تایید هویت برای سیستم عامل‌های تلفن همراه می شود و از طریق آن شرکت ها می توانند به طور مستقیم تازه ترین سخت افزار هواوی و فناوری هوش مصنوعی پیشرو را به دست آورند. در همین روز شرکت هواوی 24 بسته ابزار راهنمای سرویس اصلی همراه را منتشر کرد تا توسعه دهندگان در هنگام تهیه برنامه‌ها و ادغام آنها در اپستور هواوی تجربه بهتری به دست آورند. همچنین سرویس همراه هواوی در حال حاضر 600 میلیون کاربر فعال در بیش از 170 کشور جهان دارد.
در لحظات پایانی برنامه باز هم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. باز هم با 3558 تماس بگیرید و نظرتون رو درباره برنامه مروارید شهر با ما در میارید.
خیلی سپاسگزاریم از این که در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یار و همراه هستید.
به پایان مروارید شهر خدا یار و نگهدارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
غم دنیا به دور از تو عاشق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا. زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم، باید که از تو بر آرام به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله یه قدر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دومانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
شب بخیر میگم به شما ایرانی های عزیز، ایرانی هایی که در وطن زندگی میکنید، حتی ایرانی هایی که خارج از وطن هستید اما قلب و دلتون برای وطن میتپه، و درود میفرستیم بر تمامی بزرگ مردانی که برای وطن، آرمان های وطن و مردم وطن و نظام وطن قامت راست میکنن، میستند و در حمایت اون جان فشانی میکنن. درود بر شما بزرگ مردان. در این مجال کوتاه بد ندونستم که حالا توی زمستونم هستیم، هوا هم قدری سرد هست تو برخی از مناطق، حالا به دلیل کمبود امکانات ممکن هنوز از وسایل گرمایشی قدیمی استفاده کنن، وسایل نفتی، خیلی مراقب باشید. حالا سوختگی با آب جوش ممکنه پیش بیاد و یا حتی گاز گرفتگی، خیلی مراقبه سلامتی خودتون باشید. اگر از بخاری های گازی استفاده میکنید، مطمئن باشید که لوله های دودکشی که با بخاری و محل خروج دود که در اتاق هست کامل و محکم وصل شده باشه. البته این کار بسیار فنی و دقیقی است، به ظاهر میگن جزو کارهای سهل و ممتنع هست، ظاهرش خیلی ساده است اما گاهی وقتها اگر درست نباشه نتیجه خیلی بدی داره و دچار مرگ خاموش میشه آدم و حتما خروجی دودکش رو هم یک بارسی بکنید که حتما از اون کلاهک اچ استفاده کرده باشه و راهش باز باشه. جونم واسه تون بگه که خیلی براتون صحبت کردم و خیلی حرف زدم، اما بریم الان بشنویم گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
گزارش امروز بخش گفتارش رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ میکنم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهانه نشست دکتر جوادی معاون محترم فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این نشست به موضوع مهم قاچاق کتاب پرداخته شد و فرای اقداماتی که در این عرصه واسه صورت بگیره. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنون میشم بفرمایید که چه اولویت‌ها و برنامه‌هایی رو در جهت برخورد با پدیده قاچاق کتاب در نظر دارید؟
پدیده قاچاق کتاب تو کشور هست. دلایلش چیه؟ خب یه بخشش برمیگرده به چالش‌ها یا مشکلاتی که در کل اخلاق اجتماعی یا مباحث اخلاقی پیدا شده و این کار رو انجام میدن. در حوزه کتاب هم طبیعتاً این کار رو انجام میدن. اما اون چیزی که مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این هستش که ما عرض کردم یه بخشش اینه که ما جرم‌انگاری خوبی تو حوزه قاچاق کتاب داشته باشیم. موارد و مشخصات انواع قاچاق کتاب مشخص بشه. مثلا یه قاچاق کتاب به این شکلی که فرض کنید که کتابی که از یه ناشری شهرت پیدا میکنه معروف میشه به همون اسم ناشر خود اولیه دارن چاپ میکنن، این یه جور قاچاق کتابه در واقع. این یکی بخش قابل توجهی، یعنی از اعتبار اون استفاده میکنن ولی یه جای دیگه با قیمت خیلی ارزونتر ممکنه مثلا با 30% چون دیگه نه حق مؤلف رو میده نه حق ناشر رو میده برمی‌داره چاپ میکنه. خب یه بخش عمدش اینجوریه. خب این باید مشخص بشه، جرم‌انگاری این مشخص بشه. یه بخش است که نه، برمی‌دارن مثلا ترجمه کسی دیگه رو به اسم ناشر خودشون و حتی به اسم مترجم دیگه. انواعش باید شناسایی بشه. بحثای حقوقی جدی رو میخواد درس کردن. ما یه آیین‌نامه‌ای رو داریم در اداره کتاب خودمون، دوستان دارن بخشش که مربوط به برخوردهای ماست و مشخص‌تر و جدی‌تر داریم دنبال کنیم. بخش اصلیش برمیگرده به قوه قضاییه که به نظر من باید سرعت عمل هم داشته باشن، باید بلافاصله برخورد بشه، حتی نهادهای انتظامی و نهادهای مربوطه ورود کنن در شناساییش و در کشف و دستگیری و پیدا کردن افرادی که این کارا رو می‌کنن. معمولاً هم یه حالت سازماندهی شده‌ای دارن، اینا رو بتونن بشناسن. ولی اینا کارهای وزارت فرهنگ شده کمک کنیم توی مراحلی که اگه بفهمیم یک همچین چیزی یه ناشر دیگه ای انجام داده مجوزاشو لغو کنیم، پیگیری کنیم، معرفی کنیم به مثلا جا برخورد کنن. در مواردی که معلوم میشه که این کتابا قاچاقن جمعشون میکنن، دوستان ما کمک میکنن، ما با اتحادیه با هم کمک میکنن که اینا رو انجام بدن و این کارایی که انجام میشه. ولی اصل پدیده انتظامی و امنیتیش انشالله دیده بشه. که همینطور که عرض کردم ناشر هست، ضررش بالا رفتن قیمت کتاب هست، ضررش به خود نویسنده است. یه نویسنده ای هست 10 سال کار کرده یه کتابی رو مثلا چاپ کرده که در طول زمان میتونست 20 بار چاپ بشه، سودی هم به دست، یه بار چاپ میشه و بقیه‌اش دیگه برمی‌دارن از شکل‌های مختلف. اطلاعات و گزارش و آمارش رو در اختیار دوستانی که باید قاعدتاً برخورد کنن. یه جرم عمومی هم گاهی هست، بعضی وقتا هم یه جرم خصوصیه، یعنی باید شاکی و خصوصی باشه. یه مشکلات حقوقیش بخشش مربوط به همینه. الان مثلا یه مقدار ذخیره شده، کشف شده که بعد قضاییه میگه که باید شاکی خصوصی بیاد، مثلا جرم عمومی نیست. گاهی این مشکلات هم وجود داره.
خیلی سپاسگزارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
قبل از گفتارش در مورد بخاری و وسایل گرمایش صحبت کردم. یادم میاد زمانی که خب ما نوجوان بودیم و حالا دبیرستان میرفتیم، سال اول دبیرستان سال 62-63 بود. اون موقع صندلی های تکی نبود، به صورت میز و نیمکت بود. زمستون سرما بود، ما شیطنت کرده بودیم، از این بخاری های چکه‌ای داشتیم که یک منبعی داشت و یه شیری داشت و چکه چکه میومد و وقتا نفتش زیاد میشد و علو میگرفت و اینها. ما شیطنت کردیم توی سیاهی زمستون برداشته بودن بخاری کلاس ما رو جمع کرده بودن به خاطر اینکه تنبیهمون کنن. ما گشتیم یه استانبولی، همون ظرفی که برای درست کردن آره گچ و سیمان اینا هست، آوردیم خورده نفریختیم و رفتیم سر مراسم صبحگاه. بعد گفتن از کلاس دوم تجربیه الف تا